أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. محمد وعلى جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام گذشتگان زبل و پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه و الصلوات. اللهم صل علی محمد. صفحه 294 رو بیارید از قرآن. سلام علیکم و رحمت الله. این بحثی رو یه دو سه جلسه انشاءالله میخوایم عرض بکنیم. این بحث اخلاق در حقیقت این بحث ریشه‌ای وجود داره، بحث تواضع رو که عرض کردیم خدمتون، بحثی وجود داره به نام بحث فتووت که خلاصه گراش رو من خدمت شما بزرگواران هفته پیش عرض کردم. این آیه رو بخونیم تا من یه مقدار بیشتر بتونیم ورود بکنیم به این بحث. آیه 13 سوره مبارکه کهف، آیه 10 و آیه 13 از سوره مبارکه کهف اگه نگاه بکنید، دارد که بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 9 داره که معروفه، هم حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیتو الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. بعدش میاد که داستان رو میخواد خدا تعریف کنه، باز دوباره به این صورت تعریف میکنه داستان رو که داستان اصحاب کهف رو وقتی میخواد تعریف کنه، میاد میگه نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ما خبر اونها، نبأ تو قرآن به خبرهای بسیار مهم گفته میشه، نه به یه خبر معمولی نبأ گفته نمیشه، مثل داستان مثلا دو فرزند آدم، نبأ ابنه آدم مثلا، یا به جریان بلعم باورا مثلا، اونجا نبأ الذی آتیناه آیاتنا. اینم بحث نبأ دیگه، حتی تو اون حالا اینا پرانتزیه، اون آیه نبأ هم مربوط به حجت خبر واحد نیست. حالا اینه که طلبه هایی که تو کلاسن، اون آیه از این مطلب بیگانه است. مثلا آیه نبأ این که خلاصه اینجا هکم فاسقون به نبأ این فتبینون، اون بحث حجت خبر واحد نیست، اون بحث خلاصه اخبار حاد دو سرنوشت ساز. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینها حالا معنی میکنیم فعلا جوانمردانی که و نه جوانانی که، حالا میگم چرا. آمنوا بربهم و زدناهم هدا، اینا ایمان آورده بودن و خدا ما زیاد کردیم بر هدایت اینها. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، و ما دل اینها رو گرفته بودیم وقتی که بلند شدن اون وسط و فقالوا ربنا رب السماوات والارض، گفتن که خلاصه پروردگار ما رب السماوات والارض. جلو این ها بلند شد، تو اون مجلس بلند شدن و همچی چیزی رو گفتند. ببینید بعضی ها سعی کردن اینو به جوان معنی بکنن، فتیه، در صورتی که این بحث فتیه به خصوص با روایاتی که ذیل داستان اصحاب کهف هست که اصحاب کهف همشون پیرمرد بودن، جوان نبودن. این معنی مثلا تعریف فرض بفرمایید که چه می‌دونم 20 تا 30 سال مثلا، اینجوری نبودن. این سریال اصحاب کهف هم این معنی رو یه مدت تو ذهن خلاصه جا انداخت که اینها جوان بودن و روی مسئله دیگری مانور نداد که اینها جوان مرد بودن. خب اینجاست که یک بحث دیگری کلا مطرحه، یه بحث خیلی جدی که حالا چه تو این آیه، حالا آیات دیگه هم هست، تو سوره مبارکه انبیا هست، در سوره مبارکه یوسف هست، اینا هست که در سوره مبارکه کهف باز دوباره این آیات شستش رو شسته بله آیه شست همین سوره مبارکه کهف رو هم بیارید، صفحه 300 میشه، دارد که در اون داستان دارد و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح، خیلی عبارت هم خیلی خاصه. ببینید فتاهو یعنی مثلا انگار یه حالت ملکیت داره موسی رو اینا، یعنی منتسبه به لفتاهو، نه به جوانی که مثلا باهاش بود، خب نه به جوان باهاش بود نیست. قال موسی لفتاه، انگار یه فنچی داشته موسی کلن، خب که مثلا این باهاش بوده و این گفته لا ابرح، به اون میگه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوقا، که یا میرسیم به اون مجمع البحرین یا 80 سال میریم که برسیم. من اینو بارها عرض کردم، این آیه خیلی برای عزم آیه عجیبیه، واسه یا میرسیم یا میرسیم دیگه، وسط نداره، یا میرسیم یا نمیرسیم نداره. باز دوباره از این تو مثلا یکی دو آیه بعد آیه 62 باز داره ازش به عنوان فتا یاد کرده. ببینید من یه دمویی از قضیه خدمتتون عرض بکنم اول، بعد آیات سوره مبارکه یوسف و اینا هم خدمتتون میگم. یه واژه‌ای ما داریم تو ادبیات خود عربی و تو روایات ما تحت عنوان فتووت، یا اگر بخواید با واژه های دیگه هم پیدا بکنید مثل مروعت مثلا، واژه های نزدیک به این و اخلاق های نزدیک و منش های نزدیک به این، مثلا جوانمردی، خب یا حتی کریم، چیزایی که روایاتی که حوزه فتووت داره با روایاتی که حوزه کریم داره و مروعت داره خیلی نزدیکم به هم هستن این واژه ها. چیه این داستان؟ ببینید یه مشتیگیری با مرامی، خب که حالا ویژگی هایی براش نقل کرد، ما هم نقل میکنیم این ویژگی ها. اینها چیزاییست که خیلی نزدیک میکنه شخص رو به جریان هدایت و جریان ایمان. اینی که فتیتون آمنو برب بهم و زدنا همودا، فتیتون، ببینید این عنوان فتیتون که معنی جوان مرد میده، ممکنه جوان هم بوده باشه، حالا تو اصحاب کهف که جوان نبودن اتفاقا، اینا پیرمرد بودن، اما ناظر به سن نیست اینجا، مثل مثلا و آتیناه الحکم الصبیا نیست که مثلا ناظر به سنه، ناظر به یک ویژگیه. خب که تو آیین فتووت حتی تو ادبیات فارسی که میدونید اینها گروه فتیان، گروه های هستن که جوان مردانی بودن همیشه که خودشون رو هم طایفه‌ای و مرامی و مسلکی به امیر المؤمنین منتسب میکنن، که امیر المؤمنین رأس فتیانه، دقیقا رأس جوانمردیه این آینه فتیان. ببینید اینها، این که این همون حالت صدقه یا حالت صدق نیست، ببینید ممکنه با صدق همراهه، اینا هر کدومشون مثلا ممکنه توی یه مصداق و هم دیگه جمع میشن، ولی به این صدق لزومن نمیگن. ببینید یه حالت های مشتیگیری، ببینید من بذارید یه طور این یه قرائت دیگه از چیز بگم، مثلا یه قرائت دیگه از جریان خود مثلا پیغمبر امیرالمومنین ائمه اینها. ببینید پیغمبر خدا قبل از اصلا بعثت و اینا تو پیمان حلف الفضول بوده دیگه، خب پیغمبر خیلی داشمشتی بوده، به اینا میگن آدم مشتی، خب این آدم مشتی این مدلی که افتاده، آقا هر کی تو مکه ظلم میکنن ما واسه علیهش بخواد به خلاصه به مظلوم چیکار بکنه میریم گردنش رو میشکنیم مثلا. خب شما امیرالمومنین وقتی تو چیز شمشیر میزده، تو نبرد شمشیر میزده، به همه شمشیر نمیزده. حتی بوده که یه موقعی کشته های مالک اشتر رو با کشته های امیرالمومنین میشمرن، میبینن مال مالک بیشتره. من ازت بهش میگم مالک، من وقتی یه شمشیر رو برمیدارم همینجا دم نمیزنم. خب من نگاه میکنم شرایط و روحیات و حالاتش و ترسیده نترسیده. حتی من نگاه میکنم تو اعقابش ببینم که کسی یه دعای پدر مادری داره نداره. تو خلاصه تو اسلافش نگاه میکنم، تو اعقابش نگاه میکنم ببینم یه بچه خوبی تو این خاندان به دنیا میاد به واسطه این نمیاد. فلان من که همیشه شمشیر نمیگیرم بزنم که. خب من مشتی میزنم، یعنی با مشتیگری میزنم. برای همین بوده که تو جنگ ها بوده ندا میماده پیغمبر، جنگ هایی که با پیغمبر میگه لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا فرض فهمید حتی تحلیل یعنی از آقایون راجبه این که مثلا حضرت رفته رکوع، تو رکوع یه نفر مثلا فرض فهمید اومده، یه فقیری اومده، یه آدم داشمشتی لازمه این وسط. خب که در حقیقت به این که حالا وسط نماز چیه فلا اینا، خب بگم یه تقریر دیگه ایه. خب که مثلا بارش بیا اینا مثلا این انگوشترشون در آوردن تو همون موقع گفتم یه انگوشتر بیا برا. خب این نشان از فتووت است به عبارتی. خب یک منش و یک رفتاری است از شخص که شما نگاه بکنید مثلا در جنگ، در جنگ احزاب با عمرو بن عبدود، خب وقتی میکوبه عمرو و میکشه، خلاصه میاد کنار حضرت، به حضرت میگن که خب این زرهش و شمشیرش و چیده مهم میداشت، خب ور میداشتی. میگن که حضرت نه با این آدم، این سرداره، سردار رو لخ نمیکنن. و شما این داستانی که راجبه خیلی از این شهدا شنیدید، راجبه خیلی از این حتی شهید نبودن از این چیزا شنیدید، یه مشتیگیری های خاصی تو اینا بوده. و حتی بسیاری از همین لشکر تهران، مثلا لشکر تهران خیلی وقت معروف بودن به مثلا این حالتهای این مدلی و حالتهای مشتیگیری بامرامی این مدلی. و شما نگاه کنید از آقا تختی حساب کن که مثلا وقتی داره کشتی میگیره، وقتی میبینه حریفه مثلا روس دستش درد میکنه، با اون دستش نمیگیره، یعنی با اون دستشو نمیگیره. یه حلاوتی تو این کارا هست، یه اصلا یک منشی انگار. این منش حالا بعدم بهتون میگم تو بحث آیین فتووت و مرامنامه های فتووت و اینا، یه چیزهایی بوده به صورت پروتکلی آموزش میدادن اصلا که نوعا تو زورخونه ها و فلان مثلا این چیزا بوده توسط پیر فتووت و نمیدونم اون کسی که کمربند رو میبنده و اون کسی که برای آدم چیو میبنده، مثلا یه شیوه نامه هایی درست شده بوده برای مشتیگیری. خب اینا شغلای خاصی باید، اگه شغلای خاصی نمیداشتن چنین نمیشد. اگر مثلا فرض کنیم محتکر بود، مثلا اصلا از فتووت باید میرفت بیرون، از این مرام فتووت باید میرم بیرون. بسیاری از این آداب فتووت در ادبیات ما و جوون مردی کردن اینها خلاصه نهادینه شده بود تو این فضای خلاصه اخلاقی. اصلا شما میگم این لاتا تهران به قول آقای حاج آقای مجتبی تهرانی، ببخشید حاج آقای مجتهدی، ایشون میگه خلاصه لاتا رفتن امام حسین رو یاری کردن، بقیه داشتن استخاره میکردن که بکنن یا نکنن. که در روایت ما داریم که هیچ مثلا زینتی از امیرالمومنین از روایتش، هیچ زینتی اجمل من الفتوه نیست، زینت های اخلاقی تو آدم از فتوت دقیقت قشنگتر نیست. این با مرامی ها، مشتیگیری ها، بعد که تبدیل به یک منش و آداب میشه. ببینید این در خود این عنوان های فتوت هست که عنوان های مانع است اصلا از گناه. مثلا فرض کنید حق نمک، یه چیزی که این آیین های فتوت دارن حق نمکه. حق نمک شما ببینید در همین داستان حضرت یوسف اصلا نشون میده که این حالت فتوت حضرت یوسف بوده که خلاصه چی نکرده و معروف هم بوده به اینی که او انه ربی. بله همین اینا مشتی، نمیدونم تو تحلیل مشتیگیری میتونید اینا رو تحلیل کنید، انه ربی احسن مثواه. خب و این مثلا به عنوان اینی که تراود و فتاها، خب تراود و فتاها، اون مخواسته با فتای خودش چی بکنه و اینم خلاصه چی نداشته، مثلا این کارا رو انجام نمیدنه. مثلا حق نمک اقتضا میکنه، مثلا یه آیینی دارن حق نمک، خب که اون استاد پیر فتوت میاد و اونم میاد نمک میده و اینا میخورن فلان. حتی میخوام بگم این یوشب نون که اومده تو همین چیز که این فتاها بوده، خب فتاه این بوده، این مثل این میمونه که حالا بلا تشبیه مثلا فرض میفهمید که مثلا اینجوری یه جوانی همراه بوده تو دم و دستگاهش بوده، مثلا وقتی میگن قاسم با طلبش یعنی این که خیلی خاصه دیگه، مثلا طلبش یعنی اینی که اینجوری یه طلبه ای، نه مثلا طلبه این بوده، مثلا اینکه با این بوده میرفته میومده فلان اینا. این مثلا فرض کنید حضرت موسی مشتی، خب و خلاصه اینا هم کسایی بودن که باهاش مثلا این طرف اون طرف میرفته، مثلا بگیم فنج حضرت موسی بوده این، که بعدش هم اتفاق اینه که وسیع میشه. تو خود در حقیقت جنگ ما شما نگاه بکنید تو همین مدافعین حرم، من خودم شاهد بدنهای خالکوبی شده اینها بودم، خیلی اینا لاتای چیز بودن، لاتای تهرون بودن، بچه لات بودن اینا و یه مرامهای عجیب غریبی اینا دارن تو عهد و اینا. اصلا یه چیزی که دارن مثلا استاد عهد یه همچین معانی مثلا دارن، یکی از اصولی که مثلا سرشون بره عهدشون نمیره، همین چیزایی. شما حاج قاسم راجب صدرزاده یادتون هست چی گفتیه؟ گفتش که صدرزاده رفته بود تو فاطمیون، رفته بودی تو افغانستانیا رفته بود که بله اتفاقا بله شناخت مردم از حضرت ابراهیم هم اینجوری بوده، یعنی فتن یذکر یه جوون مردی بود که خلاصی حرفای اینجوری میداد یقال له ابراهیم، بهش میگفتن ابراهیم، مثلا ابراهیم نامیه، خیلی از این آدم های مثلا داشمشتیه فلانه که مثلا ما تصوری نداریم، ما نیست مثلا فکر میکنیم مثلا باید تیپه مثلا علامه طباطبایی باشه تا پیغمبر شه. و در صورتی که این فتوتش که اینجا ذکر میشه معلومه شناخته شده بوده به این عناوین. حاج قاسم راجب صدرزاده دقیقا میگه اینا گیر افتاده بودن یه جایی اردن فاطمیون، یویدم از پشت بیسیم صدای یه لات تهرون میاد. خب عرض میکنم مجموعه، حالا عرض میکنم اینو یه لات تهرون میاد. یو گفتم بی سی مو بده ببینم این بچه لات کیه مثلا چی. یو گفتم تو کی هستی؟ گاجی مثلا من سید ابراهیم. خب تخلص سید ابراهیم میگه من سید ابراهیم فلان اینا. خلاصه میگه چیه دینی بابا درش میاریم مثلا مسئله اینی فلان اینا. این بعدن که سعدزاده رو میخواد، خب سعدزاده با یه عالم گندکاری که ساعتکاری رفته با گردان و فاطمیون دیگه. ببینید ایناشو بذارید کنار، با بدبختی خوش کرده تو گردان و فاطمیون رفته جا زده به اون افغانستانی. خب اینا اون موقع میگه تو چجوری رفتی؟ میگه اینجوری رفتم. میگه خب بمون حالا اینجوری. میگه یا مثلا مجید قربان خانی تو این شهدا چی ندام دیدی؟ دیدید عکساشو مثلا مجید قربان خانی مثلا هر چیز میگم بهش. اینا یه ویژگی های فتووتگونه ای دارن اینها و جوانمردی دارن، خیلی این پایه است برای هدایت، برای هدایت شدن خیلی خیلی پایه است. ما اصلا این مجموعه ای از فتووتنامه ها داشتیم تو ادبیاتمون که متاسفانه خلاصه حذف شده از مجموعه مطالعات ادبی. اینم یه دلیلش اینه که اساسا مطالعات ادبی حذف شده و ما اینها تو ادبیات ما می اومده. حالا شما نمیدونم رمان قیدار رو خوندین از امیرخانی؟ یکی از کارهای قله‌ای دقیقاً بعد از انقلابیه رمان قیدار، که نشون میده این چیزو، این فتووت رو. حالا کسایی که نخوندن حتما بخونید رمان قیدار رو، نشون میده. حالا با ادبیاتش مونده، ادبیات سخته، همون داشمشتیاس. ما به دلیل اینکه از ادبیات فارسی هم جدا شدیم، یعنی الان طبق پیمایش‌های استادای ما مثلا فرهیختگان ما هم مثلا شعر حافظ نمیتونه بخونه. خب مثلا آقا راجب اسفندیار میان، اسفندیار همون چیز دیگه، همون یه بچه ازبالله خودمونه. الان بخوای چیزش بکنی، خب کسی اصلا شاهنامه نمیخونه، خب کسی نظامی نمیخونه، اصلا نمیتونه بخونه. نه اینکه جده اینا کلن تو این فضاها مونه، کسی بوستان گلستان نمیخونه. اصلا ادبیات ما ادبیات دیگه، ادبه، مربوط به ادبه. و اون موقع شما حتی دوستان مثلا تو کوه هم از من سوال میکردن که شما ببینید مثلا برخوردتون با حجاب چیه، الان میخواین چی کار بود برخوردتون با اون پسری که روج میزنه و نمیدونم فلان و خالکوی. ببینید شما، من نمیخوام چیزی به نام امر نهی از منکر رو زیر سوال ببرم، ولی اونی که حضرت یوسف تن نمیده به گناه به خاطر جوون مردیشه. خب یعنی یه نکته مهمی در او کاشته شده. اونی که حضرت ابراهیم رو میبره به سمت بت شکنی جوون مردیشه. خب شما اینو به جهت روحی، امام این کارو میکرد، میارد تا این بیخ گلو به جهت روحی طرف، این جوون پر میشد اینو ولش میکرد دیگه. اینی که راه مبارزه با این که این پسر روج نزنه و خط چش نکشه و نمیدونم فلا اینا، این نیست که پسرم این چیزا تشبه مرد بزن میشه و تشبه مرد بزن حرام است، مگه شما نمیدونینو؟ یا خالکوبی مثلا، نمیدونم آقا از تو این خالکوها مجید قربانخانی در میاد به خاطر مشتی گیریش، از اونا طیب در میاد، طیب حاج رضایی در میاد از قدیم، مرحوم عراقی در میاد، شهید عراقی در میاد، خود چمران، خاطرات چمران رو نگاه بکنید. اینا ببینید اینها هست که وقتی که طرف بزرگ میشه و جوون مرد میشه، یه کارهایی ازش نمیاد دیگه، یه گناهایی ازش نمیاد. اینو باید بردش تو آیین جوان مردان، یا مثلا از کودکی مثلا برخی از این، مثلا شما کارتون پهلوانان رو دیدین؟ کارتون پهلوانان از معدود کارهای خوب تو این حوزه است. دیدید که از بزرگ تا کوچیکو میشونه پای تلویزیون؟ و یعنی کارتون پهلوانان که چیز میشه، شما ظاهرا ندید کارتون پهلوانان، این چیزا رو ما بچه ها میبینه. این کارتون پهلوانان رو ببینید حتما. خب اصلا خلاصه بله بچه ها رو دیدن، یعنی واقعا هر دفعه میذاره آدم، یعنی با یه جایی از قلب و روح آدم داره، با فطرت آدم، با یه پاکی از فطرت داره بازی میکنه اون کارتونه. خب حتی این آیین فتووت از ایران میدونید که رفت تو خارج از کشور، رفت این آیین فتووت، یعنی اصلا گروهی بودن به نام فتیان، این آیین رفت بیرون و تبدیل شد مثلا به یه مرام نامه های مثلا تو این چیزا. حتی شوالیه ها میگن مثلا اینا بازمانده مثلا چیزای اون مرام فتووت هن که حالات تغییراتی کرده. خب تو اسلام با وجود امیرالمومنین، خب و رأس آره من اونو چون ندیدم میتی که اون رو لینکش هم گذاشتن که میتونید این کارتون پهلوانان رو واقعا مثلا یکی دو قسمتش ببینید. ببینید مثلا شما دیدید تیپ های مثلا حتی تو کارتون های خارجی ژان والژان دیدید یه لذتی داره توش، خب یه قشنگی وجود داره تو این شخصیت، خب که چجوریه و مثلا بچه بزرگ میشه بچه نمیدونم شهردار میشه و چه کارایی میکنه تو، اصلا انگار یکی از داشمشتی های خودمونه. اینا رو ببینید، این معنیه. پس میخوام یه چیزی رو صرفا اول به صورت فتووت خدمت مرد بکنم، مثل یه چند تا روایت توی این حوزه هم خدمتون بخونم. بله همینجوره. آقای صفایی اصلا خود شهید ابراهیم هادی، نمیدونم این چیز رو شنیدید از شهید ابراهیم هادی که بخونید مثلا، اون هم خیلی مشتیه، این شهاده مشتیه شهید ابراهیم هادی. مثلا برای اینکه چیز نشه دخترها مثلا به بدن چیز نگونه مثلا به هم نریزن، مثلا خب خیلی بدن چیزی داشتیه، مثلا میره لباس گشاد میپوشه. ببین تو همون قبل انقلاب این کارا رو میکنه. خیلی حرفه ها که شما تو قبل از انقلاب با چی داری این کارو میکنی؟ آیا لزوماً اینی که پای مثلا درس‌های عرفانی نشستی داری این کارا رو میکنی؟ یا نه از ریشه فتووت جوشیده؟ خب به نظر میاد از مرام جوانمردی به دوره که آدم مثلا گرد و خاک کنه. خب از مرام جوانمردی به دوره و واقعا کاش این آموزش های حوزه جوانمردی و آینای فتووت و حتی پروتکل کردن شیوه نامه داشتن، مثلا این کارا رو میکنن این کارا رو نمیکنن، حتی این شغلا رو ندارن. و مثلا یه سری شغلا ممنوعه مثلا تو جوانمردی. و حتی چنانچه این مثل اخلاق های چیز هست، مثل اخلاق هایی که برای هر صنفی هست. ما فتووتنامه صنف های مختلف داریم، تو ادبیات ما بوده، تو این فتووتنامه هست. خب یعنی برای اصناف مختلف اگه بخوام فتووت داشته باشن چه جوری در میاد از آب. و اینا مطلقا مرده دیگه، شما با این جور دستورات این مدلی و این جور آموزش ها، این جور ورزش ها، حالا هست مثلا باید مثلا قصاب مثلا نمیتونه باشه، مثلا یه هم چیزایی توشون هست، یا مثلا محتکر مثلا باشه بخواد کالای مردم، مثلا این رسم فتووت مثلا، حالا الان دقیق یادم نیست ولی هست. میگم یه سری چیزهایی تو آیناشون هست که مثلا اینا باید باشه. روایاتی اگه تو این حوزه میخواین ببینید، روایات حوزه برای فتووت نامه خیلی زیاده. مثلا حالا یه تاریخچه ای داره واسه خودش و یه شیوه نامه ای داره. و مثلا ما در روایت داریم ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوه، یا مثلا گفتم با مروعت و اینا هم یه مقداری اینجور روایت میشه، ثلاثت من المروعه، سه تا چیزی که از مروعته، جود مع قله. به طرف این لذت اینو چی بکنید میخوام به تو عرض بکنم، حالا بعدا چون که میخوام راجع به این صفحه صحبت بکنم، بعدا خود اینو تو فضای دینی نبینید، یعنی چجوری عرض بکنم که بد نشه، خیلی اسلام مالی میزنه، این چیزاشو بذارید کنار. خب چون که از صفا در میاد این، کلن بعدا عرض میکنم این بحث رو صفای دله، رو اینه که فکر کنید یه سری دستورات دینی اینو بذارید کنار. خب یه چیزاییه که اصلا میشه به انسان گفت تو اینجوری باش، اصلا آدم لذت جود و معقله. خب یه جودی با حالت تنگ دستی و احتمال من غیر ذله، خب تحمل و بردباری بدون ذلت در حقیقت، خب یعنی تحمل تعفف عن المسئله، از سوال کردن و درخواست کردن از این و اون یک تعففی داره، یک عفتی داره، یعنی یه گندگی داره، یک بزرگمنشی داره که دستشو دراز نمی کنه. باز در روایت داره بعد المرء عن دنیت فتوه، دور بودن انسان از دنیت این فتوته. یا داریم نظام الفتوه، اون نظام مردانگی، اون نخ تسبیح مردانگی، احتمال و عثرات الاخوان، لغزش های بقیه رو راحت چیز میکنه. و از این چیزا هست، مثلا این که داریم غایت المروع یستحی الانسان من نفسه، این توی شرح ابن ابی الحدیده خیلی روایت فوق‌العاده، که داریم که نهایت مردانگی انسان این که خودش خجالت بکشه، از خودش داره خجالت میکشه، به گندگی خودش خلاصه لطمه وارد میشه اگر چیکار بکنن. اینجور روایات که خیلی زیاده، این شما مروعت و فتووت و اینها رو دقیقه جستجو بکنید در روایاتی خیلی زیاد. حالا این میشه یک منش این مدلی که میگم حضرت ابراهیم با همین شناخته شده، حضرت یوسف تن به فساد ندادنش، این خلاصه میگن تعلیق حکم بر وصفه، یعنی این خود این علت فتا بودنش در هم اصحاب کهف هم در اینها، این فتا بودنش و فتوت داشتنش مهمه. ما اگر بتوانیم با ادبیات فارسی، اینو اون جمله آخر فعلا بگم، اون ادبیات فارسی و کتاب‌هایی که تو این حوزه‌ها میتونه نوشته بشه و بچه‌ها رو به جای یک دیسیپلین‌های خیلی سوسولی خیلی داشمشتی بار بیاره. و من این رو هم همجوری ببینید این صفت آیا در خانوم ها هست یا نه، به نظر میاد که باید باشه علی القاعده، اما باید یه ترجمه مثلا زنانه یا ازش بشه. من اتفاقا به این مدتی فکر کرده بودم که چجوری میشه خلاصه این رو مثلا ترجمه زنانه ازش کرد، که این یجادلون فی قوم لوط هم بله همین جوریه، مثلا داره چک و چونه میزنه با چیزی که مثلا حضرت ابراهیم داره چک و چونه میزنه، خدا هم حال میکنه. دیدید مثلا از این که آقا میشه عذاب نکنی، مثلا چی میشه حالا عذاب نکنی، حالا یه خورده دیگه مثلا میگن ان ابراهیم لحلیم و اواه و منیب، خب که اصلا این حلیم بودن یکی از ویژگی های تو فتووت اومده تو چیز، اینم میتونه باشه، اینم حرفیه. ما بیشتر توی این حوزه واقعا احتیاج، من اتفاقا جلسه با این مسئول فرهنگی داشتم، بحثم همین بود، آقا یه سری کارتون ها و یک سری ادب کتاب های ادبیات توی این حوزه ما واقعا محصول فرهنگی کم داریم. مثلا ببینید الان بعضی میگن که کیفیت فلان محصول، بابا اصلا بعضی کیفیت بریز دور، اصلا نداریم. یعنی شما نسبت به حجم کتاب و حجم بازی و حجم چی حجم، مثلا خیلی وقتا شما میتونی بازی رایانه‌ای درست بکنی که میزنه طرف لو لوردو، یه موقع اگر این تو ذهن بازی ساز باشه، خب لاقل آپشن میذاره برای اینکه مثلا طرف مقابل یه مشکل مثل آقا تختی شما مبارزه کن، حالا الان شما فکر میکنید مثلا ما آمار بازی کامپیوتری چقدر در کشور؟ عددی دارید؟ خب اینم حس و سنسی از وضع کشور دارید الان؟ چند نفر روزی یک ساعت بیشتر بازی میکنن؟ معنی به کسایی بازی میکنن روزی یک ساعت بیشتر. 32 میلیون نفر، 32 میلیون نفر ما داریم آدم داره بازی میکنن. شما حتما باید بازی هایی درست بکنی. شما بعضی میگن که آقا مثلا اصلا بازی چیه؟ خب آقا شما از طرف مصرف بیاد داره بازی میکنه طرف، یا با کنسول بازی میکنه یا با موبایل بازی میکنه یا نمیدونم چی بازی میکنه، داره بازی میکنه یا با کامپیوتر بازی. اینی که داره بازی میکنه، شما بازی هایی ما لازم داریم که مرام فتووت و جوون مردی به چیز یاد بده. ما ادبیاتی میخوایم. الان حجم بالایی از رمان خونده میشه که الان ببینید رمان های کره ای بسیار مورد استقبال چیزه. خب دارن رمان میخونن، دارن رمان میخونن. کسایی که دارن رمان میخونن چون دارن رمان کره ای میخونن. خب شما باید رمانی مثل قیدار و امثال قیدار رو تولید بکنی یا نه؟ واقعا ما اساسا در تولید محصول فرهنگی واسه گند زدیم. شما نیا کنیم مثلا یه کتاب توی زمان مثل قصه های خوب برای بچه های خوب آقا هم تعریف مونه، کسی دیگه ادامه نمیده. و اونایی که دست به قلمن ادامه نمیدن. حالا ما این کار رو نیستیم، کسی که دست به قلمن ادامه نمیدن اون مسیر رو. و تربیت واقعا نسل بامرام عشقی. خب اینا تو جنوب شهر تهران، شو وقتی جنوب شهر تهران رو میری، من خودم بچه مولوی هم اونجا آدم از خاطرات اون تو کسایی که باهاشون ارتباط داریم و اینا، جنوب شهر تهران با بالا شهر تهران یه فرق جدی توی زمینه ها داره. از تو اون حجتیه و اونم چی و فلان و از این، اصلا این حجتیه حجتیه اون جنوب شهر تهران اصلا در نمیاد. اصلا بشینیم دعا کنیم مثلا میذارن طرف له لورده میکنه. مثلا شما راجب آمریکا مثلا تو جنوب شهر تهران بپرسون چی گاخردن مثلا فلان بخواه، یعنی این مدلیه سیستمشون با آمریکا. به دلیل این اون بالا شهر تهران داره راجب آمریکا مثلا یه حالت چی، باید ببینیم آمریکا الان انتخاباتش مثلا چجوری در میاد و مثلا یه تحلیله ایناست دیگه. حالا به وجد نمیدونم تونستم تا حدی مفهوم مرام رو توضیح بدم. و شما حالا آیات رو باتشم میشون نگاه بکنید تا یه سری از اینا رو، این به عنوان اصل منش. و کاش میتونستیم با هم ادبیات بخونیم. ادبیات بعد شهید هادی شهید. الان مثلا تو شهر تهران مثلا ما واقعا سردیس هادی رو لازم داریم، اصلا کارتون ابراهیم هادی رو لازم داریم. تازگی من دیدم کارتون ابراهیم هادی رو دارن میذارن، یعنی ساختن. مثلا خیلی از این شهدای ما نگاه میکنی، از باکری نگاه میکنی، اینا داشمشتی بودن اصلا. یعنی این امام اینا رو اینجوری که اصلا امام این ملت رو میرسون به خرخره. خب یعنی تا اینجا طرف پر بود دیگه، بعد اینو میفرستاد تو جبهه دیگه. این دیگه تو جبهه همه کار میکرد، عرفان یاد میگرفت اونجا. ساخت محصولات فرهنگی تو این حوزه خلاصه خیلی خیلی موثره برای بچه ها، به خصوص بازی های مدلی. خلاصه کسایی که اهل این کاران دیگه حواسشون جمع، وظیفه اینجوری دارن. خیلی خوب. اللهم صل على فاطمة وبنيها وعلى وبنيها وعدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليهم سلام في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا غادا ناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك تبوء وتمته فيها طويلا. دست دلم باز به دامان توست، دست دلم باز به دامان توست. آجان حسین جان اربعین داره میاد، انشالله ما هم داریم میاییم، تو این نوکر رو بخر. دست دلم باز به دامان توست، منتظر جوشش احسان توست. گفت پیمبر به تو ای نور عین جنت حق وقف محبان توست، قصه روزی نخورد هیچ کس، روزی ما دست گدایان توست. افضل الاعمال شب قدر من، گریه برای لب عطشان توست. حال مرا روزه دگرگون کند، باز گدا بی سر و سامان توست. ای گل از ساق جدا تشنه لب، آب لبت آب بقا تشنه لب. در و گوهر از دهنت ریخته، همچو عقیق یمنت ریخته. لا لا الا الله عرض شد امیر المؤمنین، وقتی عمرو بن عبد بدر رو به زمین زد با یه ضربتی کشت، زره و نیزرم نگرفت. گفتن آقا این زره و نیزه شمشیر و سپر ارزش داره. فرمودن سردار بود عمرو بن عبدوبند، آقا بود برا خودش، خوب نیست سردار رو لخ کنه. ما آقا جان کاش بودی کربلا، با پسرت دارن ثم اقبلوا على سلب الحسین.
مش بی مرام امی عبدالله رو برهنه کردم حسین من بیا و این دل شکست را بخر حسین من مسافر جامان در با خود ببر حسین من حسین من السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بغي الليل والنهار لا جاله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسن على علي بن الحسن على أولاد الحسن على أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خشنود بفرما بر امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان پدر مادر ما را ببخش و بیامرز نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده طبقاتی از نور بر حضرت امام مهدی واصل بفرما مقام معظم رهبری من خدمتگزاران و اسلام انقلاب مؤید و انصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده النبی آله الفاتحه مع السلام.